بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. امر چهارم از اموری که در این فصل غسل جنابت مطرح میشه اینه که شستن ظاهر تمام بدن واجبه. اما جاهایی که خالی داره مثل چشم، بینی، گوش، دهن نیازی به شستن نیست. در این باره روایات صحیحه داری منطور روایات صحیحه رو من یکی دو تا رو میخونم بقیه خودتون متوجه میشین. صحیحه زراره قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن غسل جنابه فقال ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدمك. میگه بدن خودت را از فرق سر تا کف پا، کف پاها باید شسته بشه. خب وسایل الشیعه جلد یک صفحه 503 تا 505 مراجعه کنید، روایات زیاده اونجا. لذا در این باره بحثی نداریم که باید همه ظاهر بدن رو در غسل شسته بشورید. منتها بحث ما در اینه که اگر مقدار کمی از بدن که مخل به صدق شستن ظاهر بدن نیست، آیا مبتل غسله باید شسته بشه یا اعتنا نشه، توجه نشه؟ مرحوم محقق خونساری فتوا داد که اعتنا نشود. مقداری از بدن باقی مونده به طوری که نشستن اون مقدار عرفاً نمیگوین که غسل نکرده. نباید اعتنا کرد. دلیل ایشان چیه؟ دلیل ایشان صحیحه ابراهیم ابن ابی محموده. قال قلت للرضا علیه السلام الرجل یجنب فیصیب جسده و رأسه الخلوق و طیب. و شیء الکد مثل الک روم و ضراب و ما اشبهه فیغتسل فاذا فرغ وجد شیئا قد بقی جسده من اثر الخلوق و طیب و غیرها. قال لا بحث. این تو وسائل شیعه جلد 1 صفحه 509 حدیث 1 تو تهذیب هم جلد 1 باب حکم جنابه حدیث 356. این حدیث از نظر متن باید شرح داده بشه، چون متن سنگینی نداره ولی کلماتش برای ما حتی عربهای فعلی ناشناس. مثلا در روایت کلینی، یعنی در کافی، از محمد ابن یحیی به جای الضرب الطراز اومده، همین طراز فارسی می نویسی الطراز اومده. کلمه ضرب نباید بخونید، باید بخونید با ضربه. ضربه ذات دست داره و ضربه و ضرب مثل ضرب مثل فرح. تو قرائت باید بخونی ضرب، یعنی مثل فرح. خب دونه دونه این عبارت ها رو باید توضیح بدم. خلوق به فتح خا خونده میشه. به معنی عطر، یک نوع از انواع عطر. در باب احرام حج محرم نباید عطر بزنه. یکی از تروک احرام حج عطر. در همونجا روایتی اومده که خلوق استثناء شده. معلومه که خلوق یک نوع عطریه که عربها در اون زمان به طور عموم استفاده می‌کردن. و طیب، طیب مطلق عطر رو میگن، طیب مطلق عطر رو میگن، حتی گلاب، گلاب هم میگیره، هر چیزی که خوشبو باشه. حتی مثلا شما نگاه کنی شامپو، فعلا صابونای معطر، طیب همه اینا رو میگیره. یه عبارتی داره الکد، نسخه بدلش داره اللزق. نسخه بدلش داره اللزق. یعنی ماده چسبنده. این ماده چسبنده رو مثال زده. مثل چی؟ میگه مثل الک روم. الک به کسر عین، الک الک نوشته میشه الک. ما تو فارسی نشنیدیم. این به نظرم ریشش از ترکیه، تو فارسی اومده. ما خیلی از کلماتمون ترکیه، خیلی از کلماتمون عربیه. آمده انگم، انکم نوشته میشه انگم خونده میشه یا انگم، هر دوتا درست. اروم هم میگه ترکو، ترکای قدیم بشون اروم، صدای لحجه اونها قشنگ دارد، من بلد نیستم. بعد انگم چیه؟ انگم اون ماده لزق و چسبنده‌ایه که یا از درخت میوه دار یا از برگ درخت بیرون می‌ریزه. اما ضرب، ضرب، ضرب گفتیم بر وزن فرح، یا اضطراب هیچ فرق نمی کنه. میگن اون چیه؟ میگن که یک گلیه که با این گل برای تزیین استفاده میشه، مثل همین گل سرشور. داریم گل سرشور، آره، مثلا مثل صابونای زرد سابق. خب میگه اگر اینا مثلا یه قسمتی از بدن بچسبه، یه قسمتی از بدن بچسبه، خیلی کم باشه، به طوری که عرفاً مخل به صدق غسل نباشه، امام رضا علیه السلام فرمود اشکالی ندارد، غسل باطل نیست،
مانع نیست.
ظاهر حدیث اینه دیگه، یعنی مانع که هست، میگه مثلا ظاهر حدیث اینه که اینا میخوان حدیث اشاره کنن، تقریب استدلال به اینه که در عین اینکه مانعه، اما چون مقدار کمی رو گرفته، بخش کوچکی رو گرفته و به صدق عرفی اصل هم ضربه ای وارد نمی کنه، اشکالی نداره.
خودش
های روغن
نیست،
ها دارم روغن مانه نمیشه. همین خدمت رو از کنم، از امام رضا سوال کرده، اینا هم همینه. بگن چون بخشی هستش که بخش مثلا فرض یه ذره، اینجوری نیست که مانه هستی با چیز، اینجوری نیست که بگه غسل نکرده. عرفا میگن این غسل کرده، چون از بس که ناچیز بود توجه بهش نمی کنم.
رنگ هم همینه؟
رنگ هم بله فرق نمی کنه. مثلا سر سوزنی رنگ یا رنگ خودکار بود. لذا بحث رو ایناست. اون که بحثی نداریم که ظاهر بدن باید چی بشه؟ شسته بشه. در دلالت روایات چهار وجه، وجه اول وجهیه که فاضل تستری فرمود که این روایت دلالت دارد بر این که قوس کننده لازم نیست که یقین پیدا کند به این که آب به نقطه نقطه بدن رسیده است. در واقع امام بزرگوار امام رضا داره از این وسواسی پیشگیری میکنه. جنوب یک وقت وسواس نشه ها. ضمناً فرمود بعید نیست که ما قول محقق خونساری رو هم قبول کنیم، چون مسمای قصد عرفاً محقق شد. اون یه مقدار کوچک و ذره و نقطه مخل به صدق قصد نیست، لذا بعید نیست که حرفیشون هم رو بگه. از فاضل توستری با این که احتمال اول دلالت پذیر رو ولی احتمال سید رو هم محقق خونساری رو هم قبول کرد. مرحوم مجلسی دو، این یک بود، حالا دو. دوم اینه که مرحوم مجلسی وقتی این روایت رو نقل کرد می نویسد که والد علامه من یا الوالد العلامه، بعد محمد تقی والد علامه من می فرمود این لا بحثه معناش اینه که لازم نیست در هنگام غسل آب به زیر مثلا اون خلوف برسه، تیپ برسه. حالا یا رو عقد زده اینجا مثلا لازم نیست بره تا اون زیرش برسه. بعد فرمود البته در الکروم یعنی ماده چسبنده، یعنی ماده چسبناکی که از تنه درخت و شاخه درخت میاد، در الکروم محل اشکاله. اونجا رو من نمیتونم، باباش مثل اینکه گیر کرد اینجا. اون دوتا رو میتونم بگم لازم نیست که آب زیرش بره، ولی روی الکروم نمیتونم اینا بگم. تو مرآت العقود جلد 13 صفحه 150 ما دیگه تنبلی نکردیم، رفتیم همه اینا رو دیدیم. تهذیب همون آدرسی که دادم، تهذیب اینایی که من الان ترجمه کردم و نوشتم زیر تهذیب هست، چون صفحه 150 دقیق 150 هست. سوم، من توی یک عربی الف به جیم اومدم. سوم اینه که مرحوم آقای خویی میگه که ما در باب غسل مثل باب وضوء بحث میکنیم که آیا اثر یک شی بمونه مانع وضوء و غسل، یا اینکه اگر عین یک شی بمونه مانع غسل و وضوء. اون چه مورد اتفاق فقهاست اینه که اگر عین بماند مانعه، ولی اگر اثرش بمونه مانع نیست. مثلا رنگ عطر یا بوی عطر، مانع نمیشه از این که آب به بشره برسه، میرسه به بشره، مانع نیست. پس حدیث اشاره به نقطه کمی نداره و نمیخواهد حرف محقق خونسادی رو بزنه که اگر یک مقدار کمی شسته نشود مخل به غسل نیست. حدیث اینو نمیگه. بلکه منظور حدیث اینه که اگر اثر عطر و ماده چسبنده باقی بمونه مانع از وصول آب به بشره نیست. حالا چه میخواد زیاد باشه چه میخواد کم. مثلا خلوق همه سر رو بگیره، وقتی اثرش باشه مانعی نداره. اتفاقا به این مضمون هم روایات دیگه هم داریم. ما اگر روایات دیگه هم مطالعه کنیم بینی که هم در باب وضوء میتونیم مطالعه کنیم، هم در باب غسل میتونیم مطالعه کنیم که اساساً چیزی که مثلا یاد بنده خدا کاگل میماله، کارش کاگلیه، گچکاره، خودش نیست، این نیست، اما اثرش مانعی نداره. نما تو بارها بحث کردیم، حدیث هم در واقع دلالتش اینه، نه اون میخواد این حرفو بزنه، نه اون حرفو. لذا کاملا از مسیر محقق خونساری خارج شد، از مسیر فاضل توستری هم که میگفت یحتمل که حدیث اونو بگه بازم خارج شد. نه، یحتمل چی؟ این حرفو نزن. چهارم، نظر چهارم نظریست که بنده احتمال میدم، بنده احتمال میدم که حدیث اشاره به صورت شک، چون در حدیث هیچ اشاره ای به حائل نشده، فقط از اینا نام برد. سوال نکردن که آیا اینا حائل وضوع هست یا نه، مانع وضوع هست یا نه. لذا معلوم می شود که از اول روی حائل بودن شک داره، روی مانع بودن شک داره بنده خدا. زر راوی دنبال همین بود، اینا برشون محرز نبود که اینا مانع یا مانع نیست، برشون محرز نبود، متوجه هستی؟ محرز نبود برای اینا، چون اگه واقعا محرز بود برای اینا که مانع، که هرگز از امام سوال نمی کردن، استفسار نمی کردن، معلومه که اینا براشون احراز نشده بود. خلوق، طیب، علق روم مثلا، امثال اینها آیا مانع هست؟ فراس یا الضرب آیا مانع هست یا نه؟ اصلا روی این چیزا اصلا اشاره ای نشد. لذا
در شبتن باید اشتغال زندگی کنه، باید
وقتی احراز نشده، اگر خدمت احراز نشده امام، چون امام دیگه به اصول عملی مراجعه نمی کنه، اصول عملی وظیفه ماست، امام حکم واقعی رو میگه، لذا امام حکم واقعیش بگو. قبول لا بحثه، فرمود اینا رو که شما شیعیان عزیز من شک دارید که آیا حائل یا حائل نیست، بهتون میگم لا بحثه، یعنی شما اصلا نادیده بگیرید، اینقدر بندگی گیر ندید، چون امام بیان حکم واقعی میکنه، امام تابع اصول عملیه و امثاله. ممکنه امام بزرگوار شما را راهنمایی کنه، لا تنقض الامیر بش شک، رفع مالا یعلمون، همونجا هم این اصول عملیه شده برای شما حکم واقعی، درسته؟ یعنی اگه به حدیث عمل کنیم در یه جایی اینه، منتها بقیه جاها هم به خاطر اختلافی که کردن گفتن های استصحاب از اصول محرزه است و از حجا همینجا بود دیگه، چون امام فرموده بود. البته اوغلا هم استصحاب دارن، همه اینا استصحاب دارن. پس به این نتیجه رسیدیم که حالا باقی میمونه بحث بعدی که آیا خدمت بواطن وقتی وضو از وضو فارغ شد وجد شیئا، یعنی این خودش دلیلی برای اینه که شک بعد از فراغه بر راستن کلا اصلا روح حدیث. حالا من این اعتماد به ذهنم رسید، البته از ذهنم های حکیم فراهم کرد، روای حکیم خدمت رو از کلم که این دیدم توسعه این بحث هم بحث نیست. در حقیقت باید بگیم که اون برداشتی که مرحوم محقق خونساری کرد برداشت فقط واحدیه، وگرنه معانی دیگه ای هم حرفای خویی هم بد نیست. من هیچی نقد نکردم، نقد نکردم، در این بینه که این احتمالات درباره حدیث درسته، هر کدوم از این احتمالات میشه رو حدیث داد، نمیشه آدم نقدش کرد بگیم این احتمال غلطه اون احتمال غلطه. غفر الله لنا و لکم.